أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله بدعوا الرحمن يما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. خدمت عزیزان و حضار بزرگوار، گمان میکنم که انشاءالله توفیقی است آخرین قسمت و آخرین بخش از آیات مبارکه سوره اسراء رو در این 42 گفتگوی این سوره انشاءالله به پایان برسانیم. و چه زیباست که ختم و قسمت پایانی این سوره گفتاری است پیرامون صفات الهی، وحدت خداوندی و شمه‌ای و اشاره‌ای است به کوی دوست و یار. قل بگو یا رسول الله، بخوانید الله را یا رحمان را، تفاوتی نمی کند. ایم ما تدعو، هر آن نامی که می خواهید بگویید، بدانید که فله الاسماء الحسنا، خداوند سبحان دارای نامهای نیک و پسندیده است. هر نام را که می خواهید همون رو صدا بزنید، هیچ محدودیتی در این جهت ندارید و هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر که می خواهد دل تنگت بگویید. خدمت دوستان عزیز، باید به عنوان مقدمه این بحث اشاره کنم که استعذار دارید، اساساً به طور کلی نام و اسم نشانی است برای اون که ناموری برای شما تداعی شود. اسم میگویید که مسمایی رو درک کنید، به ذهن بیاورید، مشاهده کنید، ببینید. و ممکن است که ما یه دارای نامی رو، یه مسمایی رو با اسامی مختلف و متعدد بنامیم. این قضیه در مورد خداوند سبحان دقیقا دیده می شود که خدای وجود و خالق هستی برای معرفی خود به بندگان خیش و جهان آفرینش نامهایی رو مطرح می کند، اسامی رو برای حضرت خود نشان می دهد، بازگو می کند، معرفی به انسان ها می کند و دعوت می کند آدمیان رو که از طریق این نام ها با او ارتباط و تماس برقرار کند. که البته در پی این تماس مسائل دیگری است که در قسمتی از بحث امشب به اون خواهیم رسید و اشاره می کنم انشاءالله. نکته زیبا این است که این نام هایی که برای خداوند نهاده می شود متعدد است، به دلیل تعدد ابعاد وجودی خداوند و راه‌های مختلف ارتباط با حضرت سبحان و خالق وجود. و روشن و بدیهی و واضح است که این تعدد نام‌ها موجب تعدد مسمی و نامور نخواهد شد. یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساخته اند، یا به تعبیر ادیبان عرب عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلون الازاک الجمال یشیرو. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه. نام ها متعدد است اما نامور یکیست. هیچگاه این تعدد اسامی موجب تبعیض و تجزیه و تعدد در وجود محبوب، معبود و خداوند سبحان نمی شود. یه اشتباهی که برای مشرکین و برای بت‌پرستان و کافران حتی به نوعی عرض می کنم، مثلا در زمان ظهور اسلام، صدر اسلام و قبل از اسلام وجود داشته است که مشرکان مبتلای به این بودند و منحرفان در توحید این گرفتاری رو داشتند، این باور بود که گمان می‌کردند معبود یا هر آن کسی که با او سر و کار دارند یک نام دارد و وحدت نام رو قائل بودند. اسامی مختلف اگر شنیده می‌شد، اینها رو به اصطلاح دلیل بر تعدد اون معبود و محبوب می دانستن و شایدی که علتها علت تعدد آلهه ها هم برا بعض از طوائف و فرقه ها همین بود. اینها با نامهای مختلف معبودهای متفاوتی رو می خواندن، غافل از این که خداوند می گوید ان هی الا اسماء سمیتموها، اینا یه نام خالی بیش نیست و ماهیت و حقیقتی ندارد. در مورد خداوند سبحان تکرار می کنم، راه ارتباط بشریت با خدای سبحان همین اسامی است. یعنی هر نام و اسمی که شما تصور کنید، این یه بعد وجودی، یه طریق ارتباطی بین دل و صاحب دل است، یه راه مجزا و باز در این حال روشن و واضح برای معرفت خداوندی است. ما با همین نام‌های خداست که مرتبط میشیم با حضرت سبحان، و اگر شناخت به این اسامی پیدا کنیم به معنای واقعی فدعوه، بخوانید خدا رو به این نامها، این نامها و این اسامی در وجود شما به تدریج وارد میشه. یعنی فهم این صفات و این نامها در وجود ما به نوعی میشه اتصاف انسان به این صفات و نامها، این میشه اوج ارتباط با خداوند خالق وجود. که حقیقت باز این یه بحث ظریفی داره که من در حد محفل عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید، اولا ما با نامهای خداوند آشنا میشیم، اسامی گفته میشود، العزیز، الحکیم، الغفور، الودود، رحمان، رحیم، همه این نامها گفته میشه. اینها هر کدام یه بعدی از جلال او را و جمال او را به ما معرفی میکند. همه بشریت این نامها رو میشنوند با همه استعدادها و توانها، اما در پس این معرفی اگر کسی به این نامها نزدیک بشه، یعنی بتواند به رعفت، به رحمت، به حکمت، به قدرت، هر مقداری که بیشتر حجابها رو برداره و نزدیک بشه، یعنی میتابد این صفات بر پهنه وجود انسان و این میشه تخلق و آراسته شدن به صفات الهی. اگر انسانی پیدا شد که تمام این صفات در وجود او تابید، بعد نام اون انسان چی میشه؟ میشه انسان کامل یا اسم اعظم خداوندی. این انسان میشه اسم اعظم، این انسان میشه انسان کامل، این مصداق بارز خلیفت الله خواهد بود. این دیگه تمام این صفات بهره آدمی رو گرفته است از اون و در وجودش تجلی پیدا کرده است. پس ببینید، اول و آخر معرفت خداوند میشه چی؟ میشه اسماء الله. اینه که خیلی از بزرگان در باب شناسایی، معرفت و آشنایی با اسماء الهی سرمایه گذاری زیاد کردن. کسانی اومدن کتب بسیار مفصلی رو در باب شرح اسماء الله نوشتن که خدا میداند بعضی از این کتاب ها قیامته. اونقدر مطالب نفیس، اونقدر مطالب زی قیمت و تکان دهنده در باب معرفت دارد که چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. در اینجا با توجه به این زمینه فرمود بخوانید خدا را، قل ادعوا الله، بخوانید الله را، او ادعوا الرحمن. حالا ببینید، در میان اسماء حسنا که الان یه توضیح خواهم داد، من دو نام در میان این نامها بیشتر مطرح می شود. یکی کلمه الله هست، کلمه الله، این هم نام خداست، این هم اسم خداست، به دلیل کثرت استعمال و این که ما زیاد کلمه الله رو در مورد خدا به کار بردیم حالت علم داره، یعنی یه نشانه شده برای خداوند. و الا کلمه الله هم به دلیل خود همین آیه یه نام خداست. اما چه نامی؟ نامی که گاهی من عرض کردم هیچ ناموری این نام ندارد. یعنی کلمه الله فقط یه ردایی است که شایسته قامت خداوندی است. هیچ کس این جرأت رو به خودش نمیدهد که نام الله رو بر خویشتن بنهد. مجید میگویید، کریم میگویید، حکیم میگویید، اما کی خودش رو الله گفته است؟ کسی الله نیست. الله نام کسی نیست. هل تعلم له سمیا؟ پیامبر، آیا به این نام کسی را میشناسی؟ نه، این نامی است که فقط شایسته اوست، کلمه الله. بعد از کلمه الله شما در میان نامهای خداوند رحمان رو میبینید. واژه رحمان نام دوم بعد از کلمه الله هست، یعنی شهرت رحمان در مورد خداوند متعال بعد از شهرت کلمه الله هست. لذا این دو رو کنار هم فرمود. اینها گمان باطلی دارند یا رسول الله، که میپندارند اگر کسی نامهای مختلفی رو صدا بزنه خدایان متفاوتی رو صدا زده. نه، اون خدای واحد، اون خدای یکتا نامهای متعددی دارد، هر کدام را میخواهید بخوانید بر اساس نیازتون، حاجتتون، شوقتون، ذوقتون، ارتباطتون با او باب گشوده است و هر کسی میتواند بهره خودش رو ببرد. به دنبال اون فرمود فله الاسماء الحسنا، خداوند اسماء حسنا دارد. من قبل از این که کلمه اسماء حسنا رو یه توضیح بدم، یه جمله اینجا غافل نشیم و از یادمون نره و این روشن باشه. ببینید عزیزان، در مورد نام‌های خداوند یه نام دارید، اسم، یه مسما دارید. اسم همینهاییست که میگید رحیم و عزیز و غفور، اما مسما کیست؟ یکیست، خداوند، ذات حق. خداوند صاحب نام است، نامور است، تمام اینها نام است. اگر کسی اسم خدا رو بخواند و نامهای خدا رو عبادت کند کافر است. اگر کسی هم اسم خدا رو بخواند هم مسمای خدا رو بخواند مشرک است. اگر کسی مسما را، یعنی خدا رو عبادت کند، از طریق این نامها به سوی این ذات برسد موحد است. توجه فرمودید؟ اگر اسم رو فقط بگیریم مسما رو رها کردیم، خدا رو رها کردیم. اگر بگیم ما اسم خدا رو داریم، خب خدا چیزی است و اسم او چیز دیگری است، این میشه شرک. شد چند تا؟ دو تا. این همون مطلب فوق العاده سنگین و زیبایی است که امیرالمومنین تو خطبه اول نهج البلاغه میگه من هر کسی که توصیف کند خداوند سبحان رو شرک به او ورزیده است. این اگر بگه خدا یه وصف داره یه موصوف داره، این میشه تعدد، میشه دوئیت، میشه شرک. اما اگر کسی بگوید من خدا را میخواهم، خدا را میخوانم، خدا را میجویم، ذات او را میجویم، وحده لا شریک له را میجویم، اما با همین نامها و اسامی که خودش گفته او را میشناسم، این عین توحید است. این میشه عین توحید. حالا در ادامه اسماء الحسنا رو یه توضیح میدم. یه حدیث هم خدمت دوستان عزیز میگم که اینجا بسیار زیباست و کمک میکنه به فهم مطلب. این نامها نام اون اسماء الحسنا است، یعنی نامهای نیک. کلمه اسماء الحسنا دو بخش و دو مفهوم دارد. یک این که یعنی نامهایی که خدا خودش رو به شما معرفی میکند، همین نامهایی که ما میشناسیم، همین نامهایی که با اون خداوند در قرآن معرفی میشود یا در کلمات بزرگان و پیشوایان دین اهل بیت علیهم السلام گفتن. وقتی این نامها رو نگاه میکنید همه حسنه، یعنی در تمام اینها نیکیست. اسماء الحسنا در تمام اون حسن خداوندی است که جلوه میکند و نشان داده میشه. لذا به تمام اینا اسماء الحسنا میگن. این یک معنا. معنای دوم، بعض از این اسماء یا صفات دیگران هم دارند، یعنی خدا به بندگانش داده است. دیگران هم غنی، خدا هم غنی. دیگران حکیم، خدا هم حکیم. دیگران هم مجید، خداوند هم مجید. اما لله الاسماء الحسنا، این اسم و این وصف در مورد خداوند چیزی است، در مورد دیگران چیز دیگری است. اونهایی که قنا دارن در کنار قناشون نقاط ضعف هم دارند. این قنایی که دارن گاهی هست و گاهی نیست. اونهایی که صفت حی دارن، حی یعنی چی؟ یعنی زنده. اون کسی که حیه، غیر خداوند هم حیند. شما عزیزان، ما هممون حییم، اما ما کدوم حییم؟ ما حیی هستیم که یه زمانی هل اتا علل انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، در عدم بودیم مصدور وجود تا محبت پرده ما را زدود. یه زمان بود که ما در نهانخانه عدم بودیم، اونگاه ما حیات پیدا کردیم، حی شدیم. یه وقتی هم میاد که دیگه ما ممکنه حی نباشیم. انک میت و انهم میتون. یا رسول الله، تو هم میری دیگران هم خواهند رفت، تو هم میتی و دیگران هم میتند. قوت همین است، قدرت همین است، عزت همین است. اما لله الاسماء الحسنا، خداوند حییست که پایدار است، پایدار همیشگی است. خداوند عزیزی است که غالب و پیروز همیشگی است. قدیری است که قدرت او هیچگاه با ضعف جمع نمی شود. حکیمی است که هیچگاه ضعف در حکمت او دیده نمی شه. این شخص مال حسنا، لله الاسماء الحسنا. پس پیامبر، هر نامی را که می خواهی بگو، هیچ تفاوتی نمی کند. تمام اینها که به تو معرفی می شود نامهای خداست و نامهای خداوند اسماء حسنایی است که راه ارتباط تو رو با حضرت او نشان می ده. من مایلم اینجا از کلمات معصومین استفاده کنم. بحث بسیار زیبایی است و مخصوصا در این زمینه از وجود مقدس امام صادق و حضرت صامل الحجج حضرت رضا. ما این روایات عجیبی داریم در باب اسماء الله که خیلی از بزرگان اومدن همینا رو شرح کردن، شده کتاب‌های توحیدی، معرفتی و شناختی فوق العاده ارزشمند و قوی. من یه دونه از این احادیث رو خدمت دوستان میگم و رد میشم. هشام ابن حکم رو شنیده اید، جوان است، پژوهنده است، خوشفکر، متفکر، اونقدر قوی است که در میان یاران امام در علم اعتقادات جدل و کلام سرآمد است. 21 سال سن بیش ندارد. وقتی پا در مجلس میگذارد، حضرت صادق بلند میشن به تمام قامت، در پای او می ایستند و حرمت و کرامتش میکنند که موجب شگفتی دیگران میشه. به لحاظ اون موقعیت علمی، هوشمندی و اون دقت والایی که در محضر امام به خرج میده، گفت هشام حکم میگد: سألت ابا عبدالله، سوال کردم از امام صادق، ان اسماء الله عز ذکره، از نامهای شرافتمند خداوند سبحان و اشتقاق و ریشه اینها. فقلت الله مما هو مشتن. اینو در اکثر تفاسیر این حدیث رو میبینید، اونقدر زیباست که همه این رو نوعا مفسری نقل میکنن. گفتم یا ابن رسول الله، کلمه الله از چی گرفته شده؟ از چی اشتقاق پیدا کرده است؟ قال یا هشام، حضرت فرمودن این هشام، الله مشتق من اله. یه ریشه چون امام میفرمان الله، کلمه الله از ماده اله به معنای عبادت گرفته شده است. الله از ماده اله و اله به معنای معبود، به معنای معبود به حق و شایسته و سزاوار. و اله یقتضی معلوحها، یقتضی معلوحن به عبارت دیگر. و کلمه الله ریشش اله، اله، و اله یعنی ذاتی که معلوح است، یعنی مورد عبادت و پرستش به حق سزاوار و شایسته این مقام و اقتضای این رو دارد. اما هشام، سوال خوبی کردی، من مایلم این سوال تو رو یه قدری بیشتر به توضیح بدم. ول اسم غیر المسما، اما اسم خدا غیر مسمای خداست. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، اون معنایی که بهتون عرض کردم، اگر کسی فقط نامهای خدا رو بگیرد اما حقیقت حق رو جدای از نامها اصلا نشناسد، یعنی اصلا فقط اسم، فقط با نام آشناست، جدا کند نام را از خداوند، فقط کفر. این اصلا هیچی نفهمیده، این دور است. ولم یعبد شیئا، این خدا رو عبادت نکرده است. و من عبد الاسم والمسما، اگر کسی اسم خدا رو عبادت میکند و خدا رو، یعنی اینا رو دو چیز میدونه، میگه عزیز چیزیست، خدای صاحب عزت چیز دیگریست، اگر اینطور میداند، این هم متاسفانه ایمان درستی ندارد، این هم مبتلای به شرک است، شاید به نوعی مبتلای به کفر باشد. و عبد اثنین، دو چیزی شده است، دو مبدعی شده است، دو معبودی شده است، یعنی شرک است. اما و من عبد المعنا دون الاسم فذلک توحید، اما کسی که معنا و حقیقت خدا رو میپرستد، از این راه ها و اسامی استفاده میکنه برای ارتباط به خداوند، این وصف ها رو به عنوان وصف یک ذات میدانه، این عین توحید است. افهمت یا هشام؟ مثل این که مطلب سنگین بود. امام فرمودن هشام، فهمیدی این رو؟ مثل این که خوب نفهمیدی. حالا برای اینکه خوب بفهمی توضیح بیشتر بهت میدم. قلتو زدنی، خودش گفت آقای کم بیشتر بگید تا من معنا رو بهتر بفهمم. از زبان همه ای ما میگتشام. حضرت فرمودن که جناب هشام ان الله تبارک و تعالی، ان لله تبارک و تعالی، خدا 99 اسم بسیط دارد، یعنی تک کلمی، مثل مجید، مثل حمید، مثل حکیم، و صدها نام مرکب. بدان ان لله تبارک و تعالی 99 اسما، خدا 99 اسم دارد. فلو کان الاسم هو المسما لکان کل اسم منها الهن. اگر خدا میخواست به تعدد این نامه ها متعدد باشد، شما 99 تا خدا پیدا میکردید. اما ولکن الله معنن یدل علیه به هذه الاسما، اما خدا یه ذات و معنایی است که این اسامی راههای ارتباط با اون ذات است، راههای معرفت و آشنایی و شناخت حضرت اوست. یدل علیه به هذه الاسما و کلها غیره. این نامه ها نه این که به اصطلاح خدا این نام هاست که هر کدام متعدد کند خدا را، نه، اینها راه های ارتباط با اوست. یا هشام، الخبز اسم المعکول. خبز یعنی چه هشام؟ یعنی نان، اسم آن چیزیست که میخوری. تو کلمه خبز را میخوری یا نان را میخوری؟ تو نان را میخوری. اما وقتی میخوای نان صدا بزنی چی میگی؟ میگی جئنی بخبزن، ایتنی خبزن، نان بدید من گرسنه، نان بدید، نان میخوام. میگی نان، کلمه نان رو به کار میبری. والماء اسم المشروب. ماء اسم این نوشیدنی است. تو وقتی که میخوری ماء را میخوری، کلمه ماء را میخوری یا آب را میخوری؟ آب را میخوری. اما وقتی آب میخوای میگید آب بدین بعد میخوری. نامهای خداوند این است. تو وقتی عزت میخوای صاحب عزت رو میخوانی، اما با چی؟ با یا عزیز. وقتی که حکمت میخوای صاحب حکمت را میخوانی، اما با یا حکیم. اینها راههایی است برای ارتباط تو با اون صاحب حکمت، صاحب عزت، صاحب شکوه، صاحب جمال، صاحب جلال و تمام این نامهای پسندیده و نیک. و ثوب اسم الملبوس. ثوب، کت، شلوار، عبا، جامه، نامهای پوشیدنی است. و نار اسم المحرق. کلمه نار اسم است برای چیزی که میسوزاند، خودش نیست. این رو توجه داشته باش و بدان. حدیث زیباست. ادامه هم داره. من این مقدار حاجت رو خدمت دوستان گفتم که امیدوارم روشن شده باشد و تا حدی به این مطلب پی ببریم. پس فرمود ولله الاسماء الحسنا. اینها راههای اتصال با خداوند است. و تکرار میکنم، شناختی که از این نام ها برای ما میاد ابتداعا معرفت خداست. یعنی خداوند این وجود رو دارد، رازق است، خالق است، زنده می کند، می میراند، می خنداند، می گریاند. هو الذی اضحک فابکی. تمام اینها راههای خنده، راه ارتباط با خداست، گریه راه ارتباط با خداست، عزت راه ارتباط با خداست، حکمت راه ارتباط با خداست. حالا اگر کسی در این راه ها قرار بگیرد و این صفات رو در وجودش جذب کند، همونی میشه که عرض کردم. هر مقدار این صفات بیشتر بیاد، انسان موجودی میشود فراتر، انسان موجودی میشود خداگراتر و گاه خداگونه تر از آن چه بوده است و دیگران باشه. و این عظمت کار ما انسان هاست. و تقرب به خداوند و قرب به خدا معنا ندارد جز این. یعنی قرب به اسماء الهی یعنی اتصاف به صفات خداوندی در حد استعدادی که ما آدمیان داریم. و از کلمات معصومین مشابهین چه دیدید از کلمات اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد؟ دقیقاً این معانی رو استفاده می‌کنیم که نمونه اون رو با دوستان در میان نهادیم. به دنبال اون فرمود ولا تجهر به صلات که ولا تخافت تخافت بها و ابتغ بین ذلك سبیلا. بعد از این راه کلی ارتباط و انس با خداوند که به پیامبر مکرم گفته شد، یه دستور ویژه هم داده میشه، یه دستور خصوصی هم در کنارش، یه خلاصه هم گفته میشه. یا رسول الله ولا تجهر به صلاتک. وقتی میخواهی ما را بخوانی و در قالب صلات با ما سخن بگویی، لا تجهر، جهر نکن، اخفات هم نکن. کلمه جهر در لغت به معنای اعلان به معنای ارتفاع، به معنای بلند کردن. اخفات به معنای زیر آوردن، پایین آوردن و پنهان کردن. هر دو از اوصاف کلامند، هر دو وصف سخنند. یعنی وقتی یه سخن و صدایی فریاد می شود، این میشه الجهر و بالکلام. وقتی یه صدایی زمزمه میشه که اصلا شنیده نمیشه، این میشه الاخفات و بالکلام، به صوت. یه چنین حالتی رو دارد. پس صدای بلند و بانگ و فریاد رو جهر میگویند، صدای ریز و آرامی که شنیده نمیشود اخفات میگویند. فلا تجهر به صلات که فلا تخافت با پیامبر. وقتی خدا خوانی میکنی نه بانگ و فریاد حاجت است، نه نیاز به آن است که خروش برآوری، نه نیاز به آن است که فریاد کنی خدا رو بخوانی، و نه اونچنان باشه که مثل این که نمیخوانی، نه به گونه ای باشد که زمزمه ایش که اصلا این بروزی و ظهوری و دیده نمیشه، نه به گونه ایست که بانگ و فریاد و اونچنان صدایی در اون دیده میشود. لا تجهر به صلات که ولا تخافت با. برای اینکه ذهن دوستان ممکنه به یه مطلبی ره، من زود اون جمله رو بگم که اشتباهی در ذهن پیش نیاد. ببینید، این غیر اون مسئله ایست که شما در مسائل فقهی دارید. در فقه استهزار دارید که نمازها رو فقیهان به دو بخش تقسیم میکنن، میگن ما نمازهای اخفاتی داریم، نمازهای جهری. یعنی چی؟ یعنی میگن نمازهایی دارید که البته در قرائت فقط، شما قرائت این رو حتما باید بلند بخونید. یعنی قرائت این یعنی سوره مبارکه حمدتون رو واجبه، نه اینکه دل بخواهی باشد یا مستحب باشه، واجب است که قرائت سوره حمد، قرائت سورتون در این نمازها بلند باشه. بلند در چه حد؟ در حدی که اگر کسی کنار شما ایستاده است بشنود صدای شما رو، نه اینکه همسایه بشنود، نه، در حدی که اگر کسی نزدیک است صدای شما رو بشنود. این نمازها کدامند؟ اینها رو میگیم نمازهای لیلیه، یعنی نمازهایی که روحاً باید در فضای تاریک برگزار میشه، مثل مغرب و عشا و نماز صبح، چون نماز صبح غالباً باید بالاخره در زمان تاریکی خونده بشه. حالا اگر ما یه قدی سعی میکنیم به روشنایی نزدیکش کنیم، اون همت ما هاست، بلا اصل نماز صبح بالاخره اون وقتی است که حالت تاریکی هنوز حاکم باشد. در نماز صبح و مغرب و عشا قرائت بلنده، اینو میگن نماز جهری، یعنی قرائتش بلند است. در نماز ظهر و عصر، نماز ظهر رو میگن نماز اخفاتی، یعنی قرائتتون چیه؟ آهسته خوانده میشه. ملاک این چه مقدار است؟ اگر کسی کنار شما ایستاده است، صدای حمد شما رو درست نشنود. یعنی شما برای خودتون حمد رو قرائت میکنید، نه اینکه لبتون ببندید، نه اینکه صدا، نه اون، نه، باید زمزمه بشه، باید قرائت بشه، اما به گونه اینکه اگر کسی در کنار شماست قرائت شما رو اسقاء و استماع نمی‌کنه، نمی‌شنود اون معنا رو درست بشنود. این میشه ملاکش. اما آیه شریفه به این موضوع هیچ ربطی نداره، این چیز دیگری است، این در اصل عبادت است، این در کیفیت عبادته، این در کمیت عبادته، این در همه چیز عبادت است. ببینید قرآن در عبادت این مسئله رو میگه، شما همه جای زندگیتون پیاده کنید. ما تو زندگی همیشه یه حد جهر داریم، یه حد اخفات، اما قرآن رسمیت میده به خط سوم. خط سوم رو قرآن رسمیت میده، راه سوم رو توصیه میکنه، نه اجهار نه اخفات، بلکه اون حد وسط و به طبق بین ذالک سبیلا، اون میان روی رو، یعنی اعتدال رو قرآن مطرح میکنه. مثال به عبادت زده شد و نماز، عرض کردم در همه جای زندگی این نکته ایست که ما باید به اون توجه کنیم. در خدا خانه شلوغش نکنید، ولا تجهر به صلاتک، داد و فریاد و تظاهر و بانگ برآوردن و الهی العفو، نه اونچنانش نکنید، خیلی شلوغش نکنید، اونچنان فریاد و بانگ نیاورید و تظاهر به این نکنید اونچنان بسیار زیاد. جوری هم نباشد که صدای عبادت و خداخوانی و دینداری شما رو کسی نشنود، باز اخفاتش هم نکنید، نه اونچنان باشد که بر سر کوی و برزن بانگ برآورید که انا المسلم، من مسلمانم، و چنین و چنان کفر چومنی، جزا فاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی و اون هم کافر، بس در همه دهر یک مسلمان نبود، نه این رو بگید، نه هم اونچنان باشید که خودتون بکشید کنار و که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، باز این شعارتون نباشه، کنجی بخزید و اصلا چیز ابرازی تظاهری نشان دادنی در این بود در وجودتون نباشد. لا تجهر ولا تخابت و ابتغ بین ذالک سبیلا، حد اعتدال رو بگیرید، حد وسط رو بگیرید، اعتدال در خداخوانی، چه در کیفیت آن چه در کمیت آن. نه اونچنان برید که از نفس بیفتید، نه اونچنان کندروی کنید که فرسنگ ها پس ببانید از قافله، جوری برید که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. اون اعتدال در عبادت، اینی که گاهی عرض کردم امیر المومنین به حضرت مجتبی میگن پسرم لا تو بقزن الى نفسک عبادت ربک، جوری عبادت نکن خدا را که اونچنان وجودت خسته بشه که دیگه حال عبادت نداشته باشی. بگی من از اول مفاتیح میخوام شروع کنم، تمام مستحباتی که نوشته است اما رو بابا اینا مرحوم عاشق برای این ننوشته که شما از اولش بیاید روز و شب همه اینا رو انجام بدید. این خوراک فکری هر کسی است، به استعداد خودش، به ذوق خودش. یکی دعای عهد رو دوست می‌دارد صبح بخواند، یکی دعای صباح رو دوست می‌دارد بخواند، یکی این رو می‌خواند که اون رو می‌خواند. سلیقه همه دیده شده است و همون بیتی که عرض می‌کنم ناطق عرض به خدمتتون، اون ناطق سخنگوی کامل خوراک همه رو مهیا می‌کند. ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خان او بر سر خانش زهر آشی بود، همه چیز رو مهیا کرده است فراهم برای دیگران. هر کسی به استعداد و ذوقش بیاد بگیرد، بخوند، استفاده کند، بهره ببرد. پسرم جوری عمل نکن که از عبادت خسته بشی، این لا تجهر به صلاتک. از اون طرف نکنه از قافله واپس بمانی، بعد با خودت نگاه کنی بگی رهروان رفتند و ما وامانده ایم، بعد بگی ای وای من که خیلی فاصله دارم از خوبان، بس من چطور حرکت کنم؟ نه دیگه نمیتونم. جوری حرکت نکن که یأس وجودت رو بگیرد، نه افراطی در کار تو باشد نه تفریطی در کار تو باشد. یه اعتدالی رو پیشه کن که همیشه بروی. و بدانید عزیزان، اعتدال یعنی اون خط پایدار. هر چی رو معتدل در زندگی خودتون تجربه کردید بدونید همیشه دارید، بدونید هرگاه در زندگی افراد و تفرید بود، در دیانت، در سیاست، در تجارت، در محبت، در عداوت، در تعلیم، در تعلم، در تحصیل، هر کجا ما افرادی عمل کنید بدونید یه جاش کم میاریم، میمونیم و بعد نتیجه معکوس میشه. فواره چون بلند شود سرنگون شود. شیوه باقی، شیوه پایدار همیشه در زندگی بدانید اعتدال است. همین است که قرآن رسمیت میده و بطق بین ذالک سبیلا. در محبت هم همینه، در دوستی هم همینه، در همه جا همین است. و واقعا شاید در اصول اجتماعی ما این اصل عدالت به معنای اعتدال یه اصل واقعا موفقیت آمیز باشه. اگر ما تو کارهامون، تو خدماتمون، تو ارتباطاتمون این اصل رو رعایت کنیم، بدانید خیلی اوقات پشیمان نمیشیم. خیلی اوقات اعمالی رو ما انجام میدیم، تند میریم، بعد تأسفش میخوریم چرا این کارو کردیم. کند میریم، اسفش داریم چرا این کارو کردیم. اگر به اعتدال حرکت کنید هیچگاه متأسف نمیشید. هیچگاه پشیمان نمیشید و هیچگاه بدانید ندامت نه فرصت از دست رفته رو دارید، نه راه بیجار و نابجا رفته رو دارید. و کاملا یه آرامشی در وجود انسان نقش می‌بندد. این نکته ایست که بارها در قرآن می‌بینیم و اینجا هم دیده میشه. و دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم نفروش. مکن به فسق مباهات و زهد هم نفروش، نه این سو برو نه اون سو برو، نه جهر کن نه اخفات کن، نه افراط نه تفتیت. اون اعتدال است که طریق باقی پایدار، روشن، مؤثر و مفید است. فرمود وابتغ بین ذلک سبیلا، آخرین سخن و آخرین جمله‌ای که در آیه مطرح می شود. و قل الحمد لله، سوره با خطاب قل شروع میشه. ببینید یه دقتی بکنید عزیزانی که توفیقی بود در خدمتشون در این ایام گذشته بودیم و این سوره رو با هم مرور کردیم و بررسی کردیم. اون شب اول خواندیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. منزه هست اون خدایی که بنده خود رو، رسول خیش رو سیر میدهد، به آفاقی میبرد، به فضایی میبرد، به جهانی میبرد، به ملکوتی سیر میدهد، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، از اونجا تا مقام شامخ ملکوت الهی به هر شئ الهی. و اونجا که نمیدانیم قصه چیست و حال اون کدام است، یه شمه از اون رو اون شبها با دوستان گفتم. با عروج پیامبر شروع میشه، سوره با چی تموم میشه؟ و قل الحمد لله، با ختم به پیام، با خطاب پیامبر تموم میشه. اول این سوره هم نام رسول خداست، آخر سوره هم نام رسول خداست و خطاب به پیامبر مکرم است. اول سوره سبحان الذی، تسبیح خداوند است. آخر سوره و قل الحمد لله الذی، حمد خداوند است. ببینید یه فضای زیبایی رو این سوره دارد. شروعش یه حسن مطلعی دارد، ختمش یه حسن ختامی دارد. آیات بینش رو ملاحظه فرمودید، چی در ذهن ما بود که در این سوره نبود؟ چه نکته‌ای در این سوره مبارکه اسراء واقعا نبود؟ حکمت‌های اون، زیبایی‌های اون، از روح بود، از جسم بود، از دنیا بود، از عقبا، همه چیز رو تو این سوره واقعا خداوند سبحان به زیبایی فرمود و ما هم در حد توان و بضاعت برای دوستان عزیزان بازگو کردیم و شرح بیان اون رو گفتیم. و قل الحمد لله، و بگو حمد از آن خداوند است، ثنا و مدح از آن اوست فقط. همون جمله‌ای که همیشه میگیم و انشاءالله در سوره مبارکه حمد این رو بیشتر با هم در میان خواهیم نهاد. و قل الحمد لله، بگو حمد از آن خداست، اون ذاتیست، اللهیست که لم یتخذ ولدا، او اتخاذ و انتخاب ولد و فرزند نکرده است. و لم یکن له شریک فی الملک، و در ملک اقتدار و قدرتمندی هیچ مشارکی ندارد. و لم یکن له ولی من الذل، و هیچ صاحب اختیار و آقا بالا سری ندارد که بخواهد به او فرمان بدهد. و لم یکن له ولی من الذل، و کبره و تکبیرا، و بزرگ بدار و تکبیر کن، تکبیر گوی او را پیامبر، اونم تکبیری که میدانی شایسته است. و این ترجمه است. در این آیه پایانی، آیه 111 هم قصه توحید الهی است. هم ما یه وحدت ذاتی میبینیم، هم یه وحدت صفاتی میبینیم، هم یه وحدت افعالی میبینیم. اصلا آیه مشهون و قرینه با زمزمه توحیدی است. بگو لم یکن، حمد از آن اون خدایی است که لم یتخذ ولدا، ولد ندارد. یعنی چه خداوند ولد ندارد؟ یعنی ذات او تجزیه نداره، ذات او ترکیب نداره. یعنی خداوند سبحان وجودی است که هیچ نیازی ندارد، غنی است. دارای فرزند بودن به چه علت است؟ یا سنخیت، یا مشابهت، یا نیاز، یا از تنهایی به در آمدن است. آدمیان چرا تمنای فرزند دارن؟ چرا آمال فرزند دارن؟ یه نیاز درونیشونه، یه نیاز روحیشونه، یه نیاز جسمیشونه، یه آینده نگریشونه که فرداها میخواهیم بالاخره این آثار و بقیه ما باشد و فرزندان ما بیایند و راه ما رو ادامه بدن و همسال این توجیهاتی که داریم. لم یتخذ ولدا، خداوند وحدت ذاتی داره، خداوند تجزیه و ترکیب ندارد، تسلیس نمیشه، ابو ابن روح القدس ندارد، هیچ نوع دیگه تجزیه هم نداره خداوند. این وحدت ذاتی حق رو به گوش ما میزند. و قنا، قنا، بی‌نیازی مطلق، هیچ حاجتی در این باب در ذات او دیده نمیشود. ولم یکن له شریک فی الملک، خداوند شریکی هم ندارد. جناب عالی کی شرکت میکنید؟ کی اتخاذ شریک میکنید؟ کی دنبال مشارکتید؟ وقتی که احساس میکنید سرمایه شما در این سرمایه گذاری کافی نیست، اعلامیه صادر میکنید که ما یه موقعیت اینچنینی داریم و با شریک، با ضامن معتبر، با سرمایه کافی قبول میکنید، ما این زمین رو داریم میخواییم احداث بنا کنیم، اما سرمایه گذار میخواییم، ما این کار رو میخواییم انجام بدیم، توانش رو نداریم انجام بدیم، بذار کسی میخواییم که بازوی ما باشد. اصلا شریک شما وقتی میخواید که امکانات خودتون جواب نمیده، محدودیت دارید، محدودیت فکری داریم، محدودیت سرمایه داریم، محدودیت قدرت و امکانات داریم، اینجا دنبال مشارکتیم و بسیار رویه خوبی است. اما ذات بی همتا نامحدود خداوندی، نه قناع او حاجت به شریک و مشارکت دارد، نه قدرت او خداوند شریک میخواد، نه نیاز به اون کسی دارد که بخواهد بازوی او را بگیرد. فرمود ولم یکن له شریک فی الملک، قناع مطلق، قدرت مطلق، ثروت مطلق، حکمت مطلق، تمام صفات او مطلق است. هیچ نیازی به مشارکت، اصلا محدودیتی در هیچ صفت الهی ندارد. من گاهی عرض کردم ببینید این صفت خدا رو خیلی جدی بگیرید و خوب بفهمیم این رو. ان الله واسعون. واسعون یعنی چی؟ این وسعت، وسعتی نیست که ما براش مرز قائل بشیم، یعنی عدد به پایان میرسد، کلمات تموم میشه. شما با حروف الفبای عرب میاید 28 حرف میسازید واژگان رو، اما تموم میشه، بالاخره به یه جایی میرسد. احتمالات، قاعده احتمالات ریاضیست، تمام این الفاظ رو کنار هم میچینید بعد تموم میشه. اما لو کان البحر و مدادن لکلمات ربک، اما اگر تمام دریاها مرکب شوند و تمام اشجار و درختان قلم شوند بخوان بنویسند شرح صفات الهی رو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربک، تمام میشن، اما این کلمات و صفات تمام نمیشه، پایانی ندارد. یعنی ان ربک واسع، پروردگار و خداوند سبحان هیچ صفت اون حد نداره. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. نمی فهمیم مثلا اینا، محدودیت اجازه نمیده که ما پارمون طرف تر بگذاریم. این مشکل از ماست. خداوند واسع است، اینه که ما از او و از صفات او محدود استفاده می کنیم. مشکل از چیست؟ مشکل از ظرف منه. من کاسه محدودی دارم که میزنم توی اقیانوس، من هرچی از این اقیانوس بردارم تموم نمیشه، کم نمیشه، اما این کف محدود منه که من یک کف بیشتر نمیتونم بردارم. لذا آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. باید فکر دیگری کرد که این ظرفهای کم بزرگ بشه و اینها رو باید جور دیگری وسعتش داد. خداوند وسعت دارد، محدودیت ندارد. لذا لم یک و لم یکن له شریک فی الملک، هیچ نیازی به این که کسی مشاور و یار و یاور او باشد ندارد. این میشه توحید افعالی خداوند، به نوعی توحید صفاتی خداوند، هر دو رو میرساند. و لم یکن له ولی من الذل، و خداوند ولی ندارد، صاحب اختیاری ندارد، کسی به او فرمان نمیدهد. هو العلی العظیم، یعنی دیگه برتری نیست که بخواهد به خداوند حکمی تعیین کند، خطی بدهد، راهی بدهد، سؤالی، پاسخی، جوابی. ولم یکن له ولی من الذل، اگر این چنین است یا رسول الله، و کبره و تکبیر، تکبیر بزرگ بدار او را، بزرگ داشتنی. ببینید بعد از این صفات، من محدودیت وقت دارم، کوتاه عرض میکنم، آن میخوام مقصود رو با همین وقت کوتاه خدمت دوستان برسانم و بازگو کنم. خدا رو تکبیر کن. شما میگید الله اکبر، پاسخ میدید به این ندا، میگید الله اکبر. تکبیر گاه گفتنیست، گاه فهمیدنیست، گاه عمل کردنیست. گاهی شما تکبیر رو میگید الله اکبر، گاه تکبیر رو میفهمید، گاه بر اساس تکبیر عمل میکنید. هر سه نکته در تکبیر دیده میشه. همون قسمت‌های اولش رو بگیریم. الله اکبر رو که میگیم، یه وقتی به دوستان میگفتم این تکبیر از صفات خداونده. یعنی چی؟ یه کسی اومد خدمت امام گفت الله اکبر، هم تو زیم زرش میگفت چیزی، گفت الله اکبر الله، مثل ما که چیزی میگه الله اکبر، صدای رعد و الله اکبر. بعد ازت فرمودن که میدونی معنی الله اکبر یعنی چی؟ گفت بله، یعنی خداوند است، همه چیز بزرگتر است. از افتان در سآلی دارم از تو، گفت یه زمان نبوده است که خدا هیچ مخلوقی نیافریده است و خدا او تنها بوده است؟ کان الله ولم یکن معه شی، خدا بوده است و در نهانخانه وجود هیچی نبوده است. اون زمان الله اکبر بوده یا نبوده؟ گفت بله، خب خدا همیشه اکبر است، از چی اکبر بوده است؟ اون زمان که شیعی نبوده که خدا اکبر از اون باشه. ببینید امام دارن مطابق ذهن مخاطب صحبت میکنن ها، دارن مطابق فهم مخاطبشون کلام رو میارن. گفت بله درست میگید. فرمودم پس من پیشنهاد میدم فهمت رو عوض کن، معنی الله اکبر رو این ندان که خدا از همه چیز بزرگتر است. چون اگر تو گفتی الله اکبر و من کل شی، یعنی خدا از خورشید بزرگتره، از ماه بزرگتره، از زمین بزرگتره، خدا رو با مخلوقش کنار هم گذاشتی، نمره دادی. این غلطه. خدا رو که نمیشه قیاس کرد با مخلوقش که بگی این بزرگتره. پس چی بگم آقا؟ فرمود این رو بگو الله اکبر و من عن یوسف، خداوند فراتر است از آن که به توصیف ما بگنجد. یعنی چی؟ یعنی پیامبر گفتیم که فهم اینا رو که بهت گفتیم که الله است، رحمان است، شریک ندارد، قل الحمدلله حمد از آن اوست، اما با تمام این حرفایی که به تو گفتیم بدون که هنوز در خم یک کوچه بیش نیستید و کبر و تکبیر و هنوز با خداوند سبحان و معرفت او و صفات او فرسنگ ها فاصله دارید و کبر و تکبیر ها. او فراتر است در صفات، شما هرچی تصور کنید از ملک او، از حکمت او، از اسماء و حسنای او، باز ذات خداوند از تمام تصورات شما هزاران مرتبه و میلیون ها مرتبه فراتر و برتر است. و کبر و تکبیر. آخرین سخن در سوره مبارکه اسراء، کبریایی و جلال و بلندا و عظمت خداوندی است. حالا من میخوام اینجا جمله لطیفی رو، چون پایان سوره است دیگه داره وقتم میگذره، سریع و کوتاه عرض میکنم. ببینید در مقام معرفت قصه همین است. یعنی قصه اینه که واقعا ما مات و متحیر و مبهوت در قبال جلال و جمال او فرو مانده ایم و انگشت به دندان گرفته ایم. نما ما عرفنا که حق معرفتک، سید معرفت و سالار ملک شناخت، بزرگ بشریت، بزرگ خلقت. رسول خدا میگوید ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا من اونطور که با تو رو بشناسم نمیشناسم. درست. اما این خدایی که در اون بلندای معرفت است، وقتی از بعد معرفت شناسی میایی پایین، بعد به شما چه میگوید؟ میگوید نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. این خدا با تمام عظمتش یه خدایی نیست که دور از دست شما باشد، یه خداییست که پوشیده پنهان میروی. اندر میان جان من، سر و خرامان منی، ای رونق بستان من. خداییست که از همه کس به شما نزدیکتر است، حتی از خودتون به خودتون نزدیکتر. اگر کسی این رو بفهمه چی میشه؟ اون خدایی که اون مقام را دارد، این نزدیکی را به ما دارد، این نزدیکی رو دارد، این چه موقعیتی است، این چه جایگاهی است که خداوند به فرزندان آدم داده است. و اگر ما یه قدری متوجه باشیم، یعنی هم اون معرفت رو متوجه بشیم، هم این ارتباط رو، گر نور عشق حق به دل و جان نتوفتد، بله که از آفتاب فلک خوب تر شوی، یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک مو تر شوی. و این قصه شگفت انگیزی است که بزرگان و عارفان عاقلان عالم رو در قبال این معرفت این چنینی خداوند حقا شگفت زده و متحیر می کند و می گویند الهی زدنی فیک تحیرا، خدای عاشقم عاشق درم کن. امیدوارم اون چه گفتیم در این سوره مبارکه در طی این 42 بحث، خداوند سبحان آثار اون رو در دلهای ما برای همیشه بنشاند و از برکات این سوره شریفه جانهامون سرخوش و بهرمند و بهرور انشالله باشد و همیشه این آیات نورانی پیش چشممون، در دلمون و در وجودمون خانه کند.